ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. به دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر منچن جرمنی، پلیس این کشور گفته است مظنون بازداشت شده حمله بر مردم با موتر یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیقات درباره رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک شخص موتری را به جمعی از مظاهرچیان اتحادیه کارگران راند و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر شالوار شهر منشن به خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حال رخ می دهد که قرار است فردا شهر منشن میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی منشن باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل هم داریم. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در دوحه، بر حمایت کشورش از مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در دیدار روز پنجشنبه 25 دی و همچنان بر پشتیبانی قطر از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در افغانستان تاکید کرده. در بیانیه آمده است که دو طرف در مورد چالش‌ها در برابر مردم افغانستان گفتگو کردند. از سوی دیگر دفتر عبدالغنی برادر گفته که در این دیدار در مورد گسترش روابط، مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث شده است. حکومت طالبان را تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در دوحه به طالبان تحویل داده و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. طالبان در دوحه دفتر سیاسی نیز دارد. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته است که امروز پنجشنبه 25 ماه دل دو تن به شمول یک مهاجم انتحاری در پیشروی این وزارت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است این مهاجم پیش از آن که داخل وزارت شود از سوی نیروهای طالبان از پا در آورده شد. او کشته شدن 1 تن دیگر و زخم برداشتن 3 نفر را تایید کرده است. پیشتر شبکه خصوصی تولو نیوز و خبرگزاری پژواک به نقل از عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از وقوع حمله انتحاری در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گزارش دادند. در این مورد هم صحبت‌های مفصل داریم. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که گروه‌های جهادی از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان استفاده می‌کنند. سباستین گورکا رئیس ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرا در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پرهرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است، اما با گفته او آقای ترامپ آماده است که اوضاع را درست کند. این در حالی است که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه را درباره آنچه افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خوانده برگزار کرد. در این نشست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرا رسیده است که به باور فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با محدودیت های زیاد روبرو اند. مرکز خبرنگاران افغان امروز پنجشنبه 25 ماه دلو با انتشار بیانیه گفته است که در سال گذشته دست کم دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا کنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامیه آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه‌ها به شمول 2 کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر می‌برند. و در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پاکستان 24 موافقتنامه همکاری در بخش‌های مختلف و یادداشت‌های تفاهم بین آنها به امضا رسید. دو کشور همچنان امروز پنجشنبه اعلامیه تقویه استراتژیک دو جانبه را امضا کردند. در بین موافقتنامه‌ها و یادداشت‌های امضا شده بین هیئت‌های طرفین، تبادله هیئت‌های نظامی و ملکی، همکاری در بخش جنگ‌های الکترونیکی قوای هوایی، همکاری در بخش تعلیم صحی نظامی، تغییر در پیمان همکاری در بخش هیدروکاربن، استخراج معادن، انتقال انرژی، سکتور آب، تخم‌های اصلاح شده زراعتی، صنعت، صحت، دواسازی و دیگر ساحات شامل است. اردوغان در جریان این سفر با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان ملاقات‌های جداگانه داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را در رابطه با حمله‌ای که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان این کشور شد بازداشت کرد. یک افغان باشنده منشان گفت
این موضوعات بالای مهاجرین تاثیرات منفی خود دارند، به خصوص بالای او ادم مهاجرین که در حال انتظار و گرفتن ویزای خود و آمدن به آلمان هستند.
رهبر طالبان میگوید که تمام فرمانهای وی با قرآن کریم و احادیث مطابقند. امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. یک تحلیلگر در مورد عوامل افزایش این گونه انفجارها میگوید
افغانستان به یک سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و گروه‌های متفاوت از وضعیت پیش آمده استفاده می‌کنند.
صحبت به مناسبت روز رادیو و مشکلات نشرات در افغانستان، یک ژورنالیست افغان گفت
من 3 سال در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت‌های بالای مواز شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد.
و در نیمه دوم ساعت آزادی و شرمندگان را داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پلیس جرمنی یک پناهجوی افغان را به ظن دست داشتن در حمله ای که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان شد بازداشت کرد. بر اساس گزارش ها فرد مظنون با راندن یک موتر به سوی مردم این افراد را زخمی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلیس جرمنی گفته که به ظن حمله امروز که سبب زخمی شدن 28 نفر در شهر منشان این کشور شد، یک پناهجوی 24 ساله افغان را در محل رویداد بازداشت کرده است. تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد و انگیزه آن به گونه رسمی اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی گمان می‌رود که مظنون پیش از حمله پیام اسلام‌گرایانه سر داده باشد. این رویداد یک روز قبل از آغاز کنفرانس امنیتی منشان و در جریان یک کمپین انتخاباتی رخ داد که در آن موضوعات مهاجرت و مسائل امنیتی تأثیر زیادی برای رای‌دهی رای‌دهندگان خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً چنین حملات افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محل رویداد تنها 2 کیلومتر با محل کنفرانس امنیتی منشان فاصله دارد. پیش از این یک سخنگوی دارای اطفایه منشان به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که تعدادی از افراد به شدت مجروح شدند و وضعیت صحی برخی از آنها وخیم است. تا اکنون هیچ مورد فوتی گزارش نشده است. مارکوس زو در صدر اعظم ایالت بایرن در یک نشست خبری این رویداد را وحشتناک خواند و گفت که به نظر می رسد این یک حمله است. این حمله موضع احزاب مخالف مهاجرت را تندتر کرده است. حزب حاکم در ایالت بایرن به نام CSU و شریک ائتلافی CDU در واکنش به این رویداد خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت شدند. زودر گفت که این اولین رویداد نیست و آنان باید تصمیم بگیرند که باید تغییری در جرمنی ایجاد شود. قربانیان این رویداد کارگران اعتصابی هستند. در این حمله تجهیزات، عینک‌ها، بوت‌ها، کمپل‌ها و رکشای کودکان اعتصاب کنندگان به زمین پرتاب شده است. الکسا گریف، یک تن از گواهان این رویداد، گفت که به نظر می‌رسد این حادثه عمدی بوده است. برخی مهاجرین افغان در شهر منشان جرمنی می‌گویند که این موضوع آنان را نگران کرده است. جاوید ماموزه یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این یک رنگ زردی برای افغان ها است و این واقعا بر افغان ها تاثیر می گذارد. اما آلمانی های آگاه می دانند که جرم فردی است و هر کسی می تواند این را انجام دهد. اما متاسفانه این چندین رویداد است که به گونه پی هم به نام افغان ها ثبت می شود و این برای من بسیار دردناک است.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر مونشند که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
این موضوعات بالای مهاجرین تاثیرات منفی خود دارن، بخصوص بالای او عده مهاجرین که در حال انتظار و گرفتن ویزای خود و آمدن به آلمان هستند، تاثیرات منفی بیشتر روی سفر از او خود داشتن و دارند.
این حمله یک روز پیش از نشست مونشن انجام شده که در آن جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شرکت خواهند کرد. اخیراً رویدادهای اینچنینی در جرمنی افزایش یافته است. در یک مورد در ماه جنوری یک جوان 28 ساله افغان در پیوند به حمله با چاقو و قتل دو نفر از جمله یک کودک در شهر آشافینبورگ جرمنی بازداشت شد. در ماه دسامبر هم یک تبع عربستان سعودی با راندن موترش بر یک بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ 6 نفر را کشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد. نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی گفته بود که مهاجم سعودی مشکلات روانی داشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رهبر طالبان میگوید که تمام فرمانهای او با مشورت علما و بر اساس قرآن و حدیث بوده و مطابق با اوامر الهی است. هبت الله آخوندزاده این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست در پوهنتون کندهار بیان کرده است. او همچنان گفته که مدرسه و پوهنتون یکی هستند و حفظ هر دو بر عهده آنها لازم است. اما برخی از علمای دین و فعالان حقوق بشر با توجه به ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان این ادعای رهبر طالبان را رد می کنند که گویا هر فرمان او از قرآن و حدیث گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای اولین بار در یک کنفرانس تازه خود در پوهنتون کندهار بر اهمیت آموزش علوم عصری تاکید کرده است. او گفته است که مدرسه و پوهنتون یکی هستند و حفظ هر دو بر عهده آنها لازم است و از محصلان و استادان خواستند که به طور خالصانه هر دو را بیاموزند. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود متن سخنرانی او را نشر کرده و نوشته که ملا هبت الله آخوندزاده این اظهارات را در تاریخ 24 دلو در یک نشست با محصلان، استادان و کارمندان پوهنتون کندهار بیان کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده افزوده که تمام فرمانهای او با مشورت علما و بر اساس قرآن و حدیث بوده و مطابق به اوامر الهی است. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دختران بالاتر صنف ششم از آموزش محروم شدند. حکومت طالبان گفته است که بر اساس فرمان رهبر خود تحصیلات دختران را تا اطلاع ثانوی متوقف کردند. برخی از علمای دینی و فعالان حقوق بشر با توجه به ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت طالبان این ادعای رهبر طالبان را رد می‌کند که گویا هر فرمان او از قرآن و حدیث گرفته شده است. عبدالصبور قاضی زاده عالم دین بر رادیو آزادی گفت
در این شک و تردیدی نیست که در نظام اسلامی جایگاه زعیم و امیر مسلمانها مشخص است. تا زمان اطاعت به فرمانبرداری از امیر و زعیم مسلمانها لازم و ضروری است که امر به فرمان زعیم در توافق با امر خدا و رسولش باشد. یعنی تا این وقت اطاعت به فرمانبرداری از امیر لازمی و ضروری است. اما زمانی که امر و فرامین امیر مخالف امر خدا و رسول باشه، برای هیچ مسلمانی لازمی و ضروری نیست که از او اطاعت بکند و نه تنها که اطاعت نکند، بلکه باید در برابر او فرمان صدا بلند بکند.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری قبلی نیست فرمانهای رهبر طالبان را خلاف اصول اسلامی می‌داند.
چیزی که بسیار زیاد واضح هست است که فرامین و دساتیر هبت الله و گروه طالبان در مغایرت با آموزهای اسلامی است و در مغایرت با روحی اسلام که مبتنی بر انصاف و عدالت و کرامت انسانی است است. این گپ است که علمای جهان بارها بهش تاکید کردن، علمای اسلامی از نقاط مختلف جهان. در کنار از سازمان کشورهای اسلامی، در مسلم لیگ، یک نهاد دیگه کشورهای مسلمان هم، یک گروه دیگه از کشورهای مسلمان هم بارها اعلامیه دادن در مورد من کار من آموزش زنان توسط طالبا و وضاحت گفتن که در کشورهای اسلامی دیگه اتفاق نمیفته و این مغایر با دهای دینی است.
ملاحه بطلال رهبر طالبان در حال این اظهارات را مطرح میکند که اخیراً مسئله تحصیل دختران به موضوع اختلافی میان مقامهای طالبان تبدیل شده است. بیشتر شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که ممنوعیت بر آموزش دختران نه تنها بر طبیعت ما مربوط نمی شود بلکه به شریعت هم مربوط نیست. محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان نیز گفته بود که اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد مباعث و خداوند آنها را هدایت کند که علوم دینی که آزاد هستند علوم مدرن نیز باید آزاد باشند. در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که آنها باید بدون تأخیر حقوق بنیادی دختران افغان از جمله حق تحصیل را اعطا کنند. اما طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و مناسبت روز جهانی آموزش در 24 جنوری سال جاری اعلام کرد که افغانستان تنها کشور در جهان است که و وضوع دختران از تحصیل منع شدن و اینکه میلیون ها دختر از این حق بنیادی محروم شدن یک تراژدی و فاجعه است.
از جهان، از جهان، از جهان بیلخه و صرف نظر میکنم.
عشق همان نغمه جاودانه است که هر بار در گوش و جان می پیچد، روح را آرام می کند، لبخند را به اختیار به لبان می نشاند. این تعبیر شاعرانه است، یعنی از دید شاعران همین عشق است که دلها را به هم گره می زند و جهان را به نوای همدلی در می آورد. سرود و سخن به مناسبت روز جهانی عاشقان با ویژه برنامه از دل فرهنگ‌های گوناگون همراه شماست. فردا ساعت 1 شنونده ما در رادیو آزادی باشید.
خوش نیم دوری و تردم را خون
جگر. امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. این دومین رویداد از این نوع است که در 3 روز گذشته در افغانستان رخ می دهد. انفجار مشابه روز 3 شنبه در مقابل دفتر کابل بانک در شهر کندز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کابل امروز شاهد یک انفجار پیشروی وزارت شهرسازی و مسکن بود که به گفته منابع طالبان تلفات در پی داشت. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت به رسانه‌ها گفت که مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد ساختمان شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شد. او گفت که در اثر انفجار 2 تن به شمول مهاجم کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما نگفت که قربانیان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می دهد. مسئولیت حمله امروز در کابل را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است، اما مسئولیت حمله روز 3 شنبه در قندوز را گروه داعش به دوش گرفت. در حمله روز 3 شنبه پیشروی دفتر کابل بانک در شهر قندوز به گفته منابع امنیتی طالبان 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما 2 منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که از 14 تا 17 نفر کشته شدند. به اساس گزارش ها انفجار قندوز هنگام رخ داد که یک تعداد افراد طالبان و دیگران برای گرفتن معاشات خود نزد بانک جمع شده بودند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه های مسلح مخالف را سرکوب کرده، اما مسئولیت بیشتر حملات مرگبار را پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان گروه داعش به دوش گرفته است. طالبان میگویند که افراد داعش از آن سوی خط دیورند از پاکستان وارد افغانستان میشوند، اما اسلام آباد میگوید که داعش در افغانستان سربازگیری میکند. این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. دوروتی شیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت از توانایی جناح خراسان داعش برای جلب و جذب افراد در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف، معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم، در سخنان خود در این نشست شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی عنوان کرد.
صحبت بود در رابطه با انفجار امروز صبح در مقابل بنای وزارت شهرسازی در کابل. در همین مورد و در رابطه با افزایش حملات انفجاری در چند روز اخیر در افغانستان، با عارف سحر کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد صحبت کرده و پرسیدیم که عوامل افزایش چنین ناامنی ها چیست. آقای سحر گفت:
افغانستان به عکس یا چاله امنیتی تبدیل شده و گروه های متفاوت از وضعیت پیش آمده استفاده میکنند. بحث دومینه که طالبان در مهار این گروه ها و فراکسیون ها و جناح های متضاد درون خودی طالب هم خیلی ناموفقه. سوم این که به دلیل روابط خیلی محدود طالبان با کشورهای منطقه تبادل اطلاعات و داده ها به صورت درست اتفاق نمیافته. و چهارم این که به گردش اطلاعات در داخل افغانستان خیلی به موقع اتفاق نمیافته، کما اینکه مورد تحریف و دست بردم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که مدیریت و رهبری امنیتی گروه طالبان در مهار این حملات خیلی موفق نباشد. و حرف آخرم این که خود طالبان هم اساسا در درون خود با تضادهای درون حزبی و درون جنبشی درگیر و روبرویه و تمامی این گروه ها برای زدن و ترکوب گروه های مخالف خود از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنه و در نهایت امر نیروهای فراوانی که میتونه امنیت افغانستان و گروه طالب مختل کنه در افغانستان فراوان یاد میشه و براحتی قابل دسترس است. در مجموعی از این عوامل باعث میشه که امنیت طالبان و حکومت طالبان یا رژیم طالبان در افغانستان بیشتر از پیش شکننده تر شود.
عوامل خارجی از ایره شما در چی میبینین؟ بعضی ها ادعا میکنن که این حملات از خارج افغانستان سازماندهی میشه و شاید هم کشورهای همسایه هستن که میخواین اوضای افغانستان ناامن بسازن.
افغانستان مجدداً به بزنگاه قدرت‌های بیرونی هم تبدیل شده. کشورهای بیرونی که با هم نگه تضاد منافع داره تلاش دارند که این ناامنی و این تضاد منافع را از مرزهای خود خارج بکشند و در جای دیگر مدیریت کنند به نفعشان. و افغانستان با توجه به وضعیت پیش آمده یک وضعیت خیلی خوبی را برای این گونه رقابت ها فراهم کرده و کشورهای بیرونی از این وضعیت استفاده میکنند. اما حرف مهم اینه که زمینه این فعالیت ها و این تضاد منافع بیش از پیش در افغانستان فراهم شده که قبل از عامل بیرونی عامل داخلی داره. اگر افغانستان به صورت درست مدیریت شود، یک حکومت مشروع مقتدر اونجا وجود داشته باشد که بتونه تعامل سازنده با کشورهای همسایه بیرون داشته باشد و از طرف دیگر مرزهایش مشخص باشد و زمینه نفوذی که کشورهای بیرونی را ثبت کنه، طبعا که چشمانداز مثبت‌تر و سلامتر برای افغانستان میشه ترسیم کرد. اما چون افغانستان از درون خودش درگیر یک فروپاشی و این زمینه را بیش از پیش برای نفوذ کشورهای بیرون فراهم میکنه و از طرف دیگه این فروپاشی تا حد زیاد را منطق و نیازمندی این کشورهای مداخلت کشورهای بیرونی را فراهم میکنه.
صحبت بود با عارف سحر کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
facebook.com/azadi-r نشان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. شماری از افغان‌ها میگویند که با وجود گسترش اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو هنوز هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی.
رادیو خوب بهترین وسیله داره.
امان الله باشنده ولایت کندوز است و ای که حدود 60 سال دارد میگوید که از دیر زمان رادیو گوش میکند.
رادیو خود هم زلده هم گوگونه هم دخل کجا بده.
رادیو هم دل است، هم گوش ها و هم زبان مردم است. بنابراین رادیو بهترین وسیله است. من از مدت ها قبل رادیو گوش میکنم.
بله دیر اورم.
امروز 3 فوریه روز جهانی رادیو است. بعضی افغان ها میگویند که با وجود گسترش فعالیت های اینترنت، رسانه های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو آنوس هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. آنها میگویند که رادیو به عنوان یک وسیله اجتماعی ارزان، آسان و قابل انتقال برای اطلاع رسانی است. از امت الله از ولایت ننگرهار و امین الله از ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند:
رادیو زیاتر از اورم. من بسیار رادیو گوش میکنم، اخبار، برنامه‌های تفریحی و آموزشی را دنبال میکنم و برنامه‌های ورزشی را خیلی دوست دارم. برای شنیدن آنها وقت خاص گذاشتم. رادیو ما را از بسیاری حوادث آگاه می‌کند و به ما اطلاعات زیاد می‌دهد. رادیو بهترین وسیله است.
زموک پټولنه کې
در جامعه ما به ویژه در مناطقی که دسترسی مردم به ارتباطات محدود است و سطح سواد پایین است، رادیو وسیله بسیار خوبی برای بلند بردن سطح آگاهی عام است. با وجود این که اکنون دوران اینترنت است و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز هم شنیدن رادیو بخش مهمی از فرهنگ مردم افغانستان شده است.
یا فرهنگ گرزیدله.
تاریخچه ایجاد رادیو در افغانستان با سال 1309 هجری شمسی و دوران سلطنت شاه امان الله خان شاه سابق افغانستان برمیگردد، زمانی که اولین رادیو در کابل شروع به فعالیت کرد. پس از آن به ویژه در چند دهه اخیر رادیوهای دولتی و بسیاری از رادیوهای مستقل محلی و بین المللی در افغانستان ایجاد شد که تعداد آن به صدها رسید. اما تمام رسانه‌ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با تعداد از محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدند و بسیاری از آنها مزدود شدند. برخی از نهادهای حمایت از رسانه ها میگویند که به سلسله وضع محدودیت بر رسانه ها، بسته شدن رادیوها دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. سمیه ولیزاده مسئول بخش ارتباطات و عدالت خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های داخل افغانستان باعث شده که رسانه ها به خصوص رسانه های محلی داخل افغانستان آزادی های قانونی خود از دست بدن و همچنان بسیاری از این رسانه ها با خطر سقوط مواجه شدن. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده.
دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی پیش از این گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبه و خامت است. ظریف کریمی رئیس این نهاد در اواخر سال 2023 به رادیو آزادی گفته بود که در زمان حکومت طالبان تقریبا نیمی از رسانه ها مسدود شدند. در همین حال یکی از کارکنان رادیو کیهان در ولایت کندز که به دلیل بسته شدن رادیو بیکار شده است و به دلیل اساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
من 3 سال در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت های بالای ما وضع شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد. رهبری رادیو با ما گفت که دیگر نمی توانیم به فعالیت ادامه دهیم و شما هم باید چاره خود را کنید. اگرچه حقوق من کم بود اما می توانستم با آن گذاره کنم.
این در حال است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که به آزادی رسانه ها متحد است و ادعاهای محدود کردن رسانه ها را رد کرده است. قابل یادآوری است که طالبان در سلسله اقدامات سرکوبگرانه خود علیه رسانه ها و خبرنگاران در دسامبر سال 2022 پخش برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در موج های FM متوقف کرد. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه های خود را از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش داده است. این در حال است که سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد یونسکو در سال 2011 میلادی 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری کرد که در سال 2012 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شد. از آن زمان بدین طرف این روز هم مثلا تحت یک شعار ویژه جشن گرفته می شود. شعار و موضوع روز جهانی رادیو برای سال 2025 رادیو و تغییرات اقلیمی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که جهان با چالش های رو به افزایش در زمینه تغییرات اقلیمی مواجه است، اما رادیو می تواند نقش مهمی در ترویج آگاهی ما در این زمینه ایفا کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. با دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته است مظنون بازداشت شده حمله بر مردم با موتر یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیقات درباره رویداد جریان دارد. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در دوحه بر حمایت کشورش از مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی در این دیدار روز پنجشنبه 25 دلو همچنان بر پشتیبانی قطر از تلاش ها برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه در افغانستان تاکید کرده. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته است که امروز پنجشنبه 25 ماه دلو دو تن به شمول یک مهاجم انتحاری در پیشروی این وزارت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است این مهاجم پیش از آن که داخل وزارت شود از سوی نیروهای طالبان از پا درآورده شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرا رسیده است که به باور فعالان رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با محدودیت های زیاد روبرو هستند. و در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به پاکستان 24 موافقتنامه همکاری در بخش های مختلف و یادداشت های تفاهم بین آنها به امضا رسید. دو کشور همچنان امروز پنجشنبه اعلامیه تقویه استراتژیک دو جانبه را امضا کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00420725847773. تکرار می نمایم. 00420725847773. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا میگویم: دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه میکند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو میبرد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگرچه شجاعانه جوانه زدیم، ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره، روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی و سوی می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
سلام به شنوندگان عزیز. موضوع ازدواج اجباری کودکان در افغانستان یک چالش جدی است. برای کاهش این مشکل باید اقدامات گسترده در سطح جامعه و دولت انجام گیرد. اولا نیاز به آگاهی و آموزش سطح خانواده ها و جوامع داریم تا اهمیت حقوق کودک و آموزش دختران درک شود. دوما دولت باید قوانین محکمتری در رابطه با ازدواج کودکان وضع کند. با همکاری و حمایت جامعه می توانیم به تغییر این وضعیت کمک کنیم و دنیای بهتری برای کودکان افغانستان بسازیم.
دیگه موضوع ازدواج های اجباری کودکان در افغانستان. در افغانستان یک حکومتی که توجه نداشته باشه، فامیلایی که توجه نداشته باشه، خصوصا فامیلایی که از فقر و بدبختی نالشت میکنن، آنها به خاطر چند روپه پول میخواین که اولادای خدا باید پول اندکی باید بفروشن. چرا؟ بخاطر دستنگی و از فقر و بدبختی دیگر راه برشان نمانده. در افغانستان در مکتب ها، در دانشگاه ها برای ما مخته نشده که چی رقم یک کارآفرین باشیم، چی رقم یک مهارت کسب کنیم، چی رقم میتونیم که تجارت شروع کنیم از سرمایه کم به بالا. ما باید کوشش و تب و تلاش کنیم بالای ذهنیتی های خود. ما خود از فقر و بدبختی نجات نتیم، این ذهن اما تو باقی میمانه. بخاطر از این ما باید رشد بتیم، خود را رشد بتیم. هر انسان مجبور و مکلف است که رشد شخصیتی از خود داشته باشه، ذهن عالی داشته باشه، رو به مثبت شدن بره، بیندشه، تب و تلاش کنه، کوشش کنه. باید خانواده کودکان خود را تشویق کنند، برن تحصیل کنند، درس بخونند، زحمت بکشند، یک کسب برشان یاد بدن، نه که برن لب سرک از مردم پول جمع کنند، برن یک کسب و یک مهارت یاد بگیرند، جستجو کنند، تب و تلاش کنند. مردم افغانستان فقط از فقر نالش دارند. به خاطر چی که یا متکی به دلار است. ما باید خودمون سر پای استاد چه مقاومت کنیم.
او منگل استاد میگفت نمیگست که اینه پیامه که پلنگیان را غلیدی نه فهمیدی؟ او چند سال پیش خانده نکده بود بگی خو بیخی خو فهمیدی راست میگه به میراست راست خود میگم همیده که کسی نفره دیا کار یاد کده صادقه مردم کل شکل اغاد زدست که بری دیا کارتانو کنی فهمیدی؟ شما میگه 20 سال خوردش علامات حریات کده مال شما بری بگردی در کچه کبال سودا کنی فهمیدی؟ همو زایق لایق مردمه یه خوبا واقعا ما میگم یعنی می تو در ریاست برق فهمیدی بی سواد آوردست بلی برق نوشته می کنین یک بپنچ و بیچاره کلش دست مصرف کده نمی باشه پسش می آید دازار بلی برق می فهمیدی؟ یعنی می تو ما ایدین است ماشه شانه والا کده فهمیدی دو اول سر کامد این با کمپیوتر نمی فهمیدی نیک لک یک و نیم لک حالا اون مردم 5 سال معاش نمیده میگه شما قرضدار هستی. این غلطی تو مایت نبود، تو غلطی خودت بود که تو خودت بشکه قواله تا نبودی فهمیدی حالا بیچاره تا فهمیدی پنج ساله نالا ماش نمیده که تاکو قرضش خلاص نشو فهمیدی دیگه در دنیا چیز با وقتا خوب برنامه را انتخاب کردی با دل ما فهمیدی دیگه بیخی چیزی که واو تمام روز میگن واقع کل کارا را خلاص نکنن دیگه با دل زوا خونه سو شما ما واری عوام تا با برباد فهمیدی والا پروژه پس انداره زالا غازی اونا کتش یک پین روز اتفاق چگه کسر شانه میکرده دیگه روز ببینی دگیش میگرده وقتی دیگه روز دگیش میگرده تمام میدینه که دیگه فهمیدی تمام روز خانه خود شخو میباشین ماشه مفت مفت میگیدین غریب مردم تا باز فهمیدی دیگه اقای نظر فهمیدی و منگل خوب خاندن کرده قربان دانیزی شو میگستین جامعه که پلنگیان را غلی دینه.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلامت باشی. سلام خدا با شما و مهمانان شما تا کنیم. آقای ظریف نظر، اگر ببینیم در این 50 سال که مثلا در افغانستان جنگ و بدبختی است، همین 3 سال و 4 سال که تقریبا میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان برقرار شده، یک فضای بسیار خوب به وجود آمده که تمام مردم افغانستان باید از این شکرگزاری کنه. این فسادی که مثلا قبلا بود الان اینقدر نیست مثلا که فساد است در افغانستان. شما میدانید پیش والی بری، پیش رسوال بری، پیش قمندان بری، اصلا کسی متهمت نمیکنه که تو چرا میری مثلا با صحبت کنی. مثلا امروز فساد نیست در افغانستان مثل که قبلا بودن. اگر شما بری یک اداره بری مثلا ما خوب رای نداریم، ولی مثلا اگر شما بری مامورین قبلی قبلا که مثلا در دولت جمهوریت بودن، امروز نشستن مثلا سر کامپیوتر کار میکنن. و دوم این که مثلا اگر یک کسی مثلا طرفداری دار خودش میاره سر کار یا چیزی میاره، اینقدر زیاد نیست مثل که در جمهوریت بودن، اینقدر فساد نیستن مثلا در افغانستان. به نظر یک چیزی بگویم که مثلا امروز الحمدلله در افغانستان یک فضای بسیار خوب وجود آمده، امنیت از جنگ نیست، بدبختی نیست. همین قصه که انتقاد میکنه بهتر است که داخل افغانستان بیا بشینه با اینا صحبت کنه. این بهترین راه است که کشور ما دیگه بدبختی نباشه.
بله، نظر شما منعکاس یافت. میمانا بر شما نظر خود اونام خواد گفتن. ببینیم دیگه چی میگه. تشکر از تلفن تماستان. آقای عرفانی شما چی میگین در مورد ادعای از اینا؟
ما در رابطه به ادعای از اینا، شاید موضوعهای شخصی خود اینا باشه، پس اگر خود همه چیز گل و گلزار باشه، چرا اینقدر سرصدا از داخل کشور و بیرون از کشور در واقع باشه؟ وقتی که کشوری که مشروعیت قانونی داشته باشه، هم که مشروعیت شرعی و هم قانونی، چرا در واقع اونها رو به رسمیت نشناسن؟ خود یک سوال است در واقع. یک ثانیا از دیدگاه دین مبین اسلام، همونچون که دکتر صاحب گفتن، در واقع ما نمیتونیم که مثلا یک مذهب در مروج باشه در قوانین خود همون بیاریم و که دیگه ایش نباشه. مثلا از برادرای جعفری ما هم زندگی میکنه، در یک سیک هم زندگی میکنه، غیر مسلمان هم شاید در برای اونجا زندگی بکنه. پس یکی از عاملهای فساد امروزی قانون امر معروف، اگر شما من خود نقد کردم در ویدیوهای دارم، در واقع خودم این نقد کردم، گفتم اگر کسی هم حاضر شه به مناظره حاضرم که مناظره رو انجام بدم. یکی از فسادهای عامل اصلی که فعلا مردم ما بی سوادن، سواد ندارن، ملاهای ما اینقدر تحصیل آگاهی ندارن که نقد یعنی چی، تحلیل یعنی چی، قوانین شرعی یعنی چی. یک زمانی بود که قانونهای به در محاکم، قانونهای به جای قانونهای مدنی که امروز پارلمان تصویب میکنه، چه قوانین فقهی بود در واقع. و اگر امروز هم اینها مراجع در اسلامی انجام بدن و فقهی مراجع به فقهی انجام بدن، یک مذهب چی که یک پیروان مردم جعفری محرومن، اگر اینها به پیش قاضی برن، قاضی چطور میتونه از اینجا چطور بتونه حکم کنه؟ پس باید به زورکلگی حکم کنه. قاضی که مسلمان هست، فقه حنیفی درست انجامش میده، خب این مردم دیگه که همینجا تولد شدن، غیر مسلمان هم شاید اینجا تولد شده باشه، یک قوانین کشور اسلامی درست بکنه که قوانین این نکته اساس استاد برای شما بگویم که قوانینی که در محکمه هست باید عمومی باشه، خاص به یک مذهب نباشه. اگر خاص به یک مذهب باشه دیگه مردم محروم میشن. چیزی که محروم شد بی‌عدالتیه، چیزی که خود بی‌عدالتی که بود در واقع عین فساد است. و یکی از قوانینی که امروز وضع شده در افغانستان انمی یک تازیست، ابی خودت
عامل بدبختی فساد هست. ای که قاضی ها چی حکم میکنن در محابس چطور بندی ها به سر میبرن به مکافات و مجازات، او رو الله متعال میفهمه. اینایی که نظر میدن اینها که قوانین نمیدانن و اینا که از محکمه خبر ندارن، اینا پیش قاضی نمیتونن گپ بزنن و قاضی همونطور یا اینا دوره میزنه و یا اینا به زندان در واقع میندازه. کسی باید بگه فساد نیست که بره به پیش قاضی بشینه که همین شخصی که در مذهب جعفری در همین جگاه زندگی میکنه ای به مشکل میخوره. در حقیقت وقتی که این مشکل بخوره تو از فقه حنیفی خو این قبول نداره، در واقع پیروان از این نیسته. چطور تو حکم میکنی؟ پس حکمی هم که تو بکنی مردود است. پس که مردود باشه همین خود فساد کسی به زندان و یا براعت آسیب بکنه در واقع.
تشکر استاد عرفانی. حالا یک شنونده دیگر ما وسوزنم. بله شنونده، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده های محترم.
تشکر.
در مورد فساد من میخواستم چند نکته یادآور شم، خدا کنه که وقت برنامه را زیاد نگیرم.
بفرمایید.
چون دامنه فساد قدر بزرگ است، خدا من قدر پیرمان ازی صحبت کنم بازم کم گفته. یکی خواهی که با آمدن امارات اسلامی فسادی که در دوره جمهوریت بود به این خاطر زیادتر شد، به اوج خود رسید و اوی که اینا خواهی داری علی تفتش لغو کردن. چی کسی با فساد مبارزه بکنه؟ و بدتر از اوی که کسی که از لحاظ ساختاری در تشکیل است ولی صلاحیتی نداره، یک فرمان مولای سبیبت الله صادر کرده، هیچ کس حق نداره اداری علی تفتش صلاحیت نداره قراردادها را تفتش بکنه. از دیگه طرف خود لوی سرانوالی عملا لغو از بنام تعقیب فرامین احکام را ساختن و از طرف دیگه ای که اینا کمیسیون اصلاحات اداری را که اونا با هم بر از چهار جزء اساسی مبارزه با فساد یکش کمیسیون اصلاحات اداری بود، ای هم عملا لغو است. بستای 5 6 7 8 در خود اداره مقرر میشه، بستای 3 و 4 وزیر صاحب مقرر میکنه، بستای 2 1 میره مولوی صاحب حیبت الله و رئیس الوزرا مقرر میکنه. کمیسیون اصلاحات اداری یک نقش غیر عملی داره، چون یک بحث تشریفاتی و از جای خود لغو شده به تشکیل اداری امور چسبیده و تشکیلش هم شاید 5 و 6 فیصدش مونده باشه، باقی موندهش خودش لغو شده، اصلا وجود نداره. و دیگه ای که خود شما ببینید از لحاظ مصارفاتی، از لحاظ عوایدی یک افغان چقدر خرج شده در خانش در یک سال است. بسیار خوب با خانواده در تمام سال یک لک افغانی در خانه داخل نمیشه. شما سند بودیجه را یک دفعه بررسی بکنین، سند ملی بودیجه، زمانی که بودیجه افغانستان پاس میشه او سند طور رسمی در وبسایت وزارت مالیه نشر میشه که اینی عواید مانقه، مصارف مانقه، شاخص های اینی، شاخص های مصارفاتی، شاخص های عوایداتی کلش نشر میشه. متاسفانه سال 1401، سال 1402، سال 1403 سند ملی بودجه که تک تک افغانا باید در اختیار و در دسترس داشته باشه، اینا اصلا نشر نمیکنن، نه در وبسایت نه هاردش در اختیار کسی قرار میدن. چرا؟ در سند ملی بودجه 4 میلیارد افغانی خرج دسترخوان خود امیرالمومنین صاحب است در یک سال. 4 میلیارد افغانی. خب یک افغان ما، یک معلمم چند مش میگیره، یک دکترم چند میگیره، یک مامور چند میگیره، رعیتی که در دولت کار نمیکنن چند میگیره، 40 میلیون نفوس چند مش میگیره، چقدر عواید خانهشون است که تو 4 میلیارد بر از اینا. یک پیسی به نام حکومت داری داشتیم در دوران جمهوریت کو از در ولایت‌های مختلف بر والیا داده میشد تا 25 لک افغانی بود، حالا از 25 لک تا 40 لک هم بود. یک دو سه ولی زوراور مثل نوسادتا و مثل ولی هلمند گلاب منگل اینا تا 40 لک افغانی میگیرد. فعلا که هیچ نوع مشکلی در حکومت داریم، هیچ نوع مشکل امنیتی نداریم، هیچ نوع جنگ و جوهر نداریم، مخالفتی در نظام نیست. این پیسه تا 60 لک هم رسیده، یک ولی 60 لک هم به نام خرچه دسترخان به نام مختلف میگیرن که وجه دسترسی برش میگفتن، وجه دسترسی و حالی هم میگیرن و برو داری پیسه چی مرا داره. حالی یک ولسوال شما ببینه خرش دسترخان دارن، یک ولسوال مامور خدمات ملکی است، نظر به قانون مامور خدمات ملکی خرش دسترخان مستحق نمیشه، چرا از امتیازی بسیار بالای دیگه برخورد برسن. اینا رقم ماشات میگیرن، یعنی فساد. ما که میبینم این همین نظام ما فعلا فاسدترین نظام است، هیچ نه انعکاس پیدا نمیکنه فساد در کجا هست، هیچ نه ارگانی نیست که معلومات بده، صلاحیت داشته باشه، مسئولیت بگیره، برای یک قرارداد یک دفعه بررسی بکنه. تمام قراردادهای کلان با خارجی ها میشه، با داخلی ها میشه، هیچ هواییز کلش، هیچ کسی نیست که از اون نظارت کنه، بررسی بکنه. فقط اونم تفتیش های داخلی تو هم بیمانا او زیر دست خود اداره است و میاید چون ورقه میبینه و میره خلاص هیچ اصلا کسی نیست که بگه چرا. اگر مثلا یک گرگانی پیدا شد که بررسی بکنه فساد بکشه، این فساد کجا بره؟ حالا ما مثلا فکر که اگه داره آمد وزارت یکی از وزارت ها یک دوسیه جور کرد چهار تا مفسدین گرفت گفت خود چی شواله اونجا لوی سانوالی نداریم که اسناد شرایی کنی که دوسیه جور کنه، اسناد مجبور راست رایی بکنی بر محکمه. از زمانی که در محکمه رفت قاضی ما که میفهمم قاضی فقه دارید نمیفهمم، قاضی در کل عمر خود یک مکتوب نوشته نکده، قاضی اصلا سواد نداره، بسیاری از سوال املاونچان ندارن. اینا که مولید صاحب ها هستن، درست است که اینا ممکن است قواعد فقهی خوان نباشه، ممکن است برای اعتقادات بفهمند، تفسیر حدیث خوب بفهمند، ولی چی میفهمند که جرایم عمل کرد چی است، مؤثریت مفیدیت و اقتصادیت یک پروژه در چی است، تای مراحل یک پروژه در چی است، مثلا جرایم محاسباتی در چی است، یا مثلا در صورت های مالی وقتی که تخلف وارد میشه چی میشه، یا یک قرارداد چی چیزای نقص میکنه یک قرارداد، قطعا نمیفهمند. یک مجلات الاحکام عثمانی است که جوابگوی امورات مثلا 200 سال پیش هست، ولی جاگوی موضوعاتی که امروز سوا در ادارات واقع میشه کی هست؟ این تمام مردمی خاطر وقتی که قاضی یک مجرم میگه میگه خب بزنش یک 200 شلاق بزنینش و مثلا علاج بکنین در زندان پرتینش 2 سال، یکی دیگهش میگه خب 2 سال زندان پرتین و اصلا شلاق نداره، یکی دیگه رو ببینین که در جریان تحقیق اقدر رو زندانی رو زدن که بشاره نفسش برآمده زیر در تحقیق مرده و داخل معلوم شده که بیگناه بوده. از این مشکلات بسیار زیاد است. خداوند اینا را مصلح بسازن، خداوند توفیق بدهند که به خیر از این مملکت شون خود جور بکنن.
خب به همین جا شنونده عزیز یک مسئله ای است که تعداد از شنونده ها هم وقتی که من این موضوع را در فیسبوک ماندم ما را انتقاد کرده، میگن شما دروغ میگین، تهمت میکنین، شما مچم از کجای خبرها را آوردین. تعداد از شنونده ها زنگ زدن، اونا میگن هیچ فسادی داری نیست در افغانستان. بر از نوخه چی بگویم؟
ما یک خواهش میکنم از کلشون، درست هیچ نه فساد نیست، من هم دروغ گفتم، خدای نخواسته شما هم هر کس، من از کل کسایی که صدای ما رو میشنوه یک خواهش دارم، شما بیاین سند ملی بودجه رو مطالعه بکنید، شما ببینید که سال 1403، سال 1402 و سال 1401 سند ملی بودجه چرا نشر نشده. شما وبسایت وزارت مالیه را یک دفعه باز کنین، از 10 سال از 15 سال سند ملی بودجه را از گذشته را میافین، چرا این سند ملی بودجه امسال نیست؟ زمانی که سند ملی بودجه در دسترس ادارات نیست، ادارات مصارف خود بر مبنای کدام یک از اسناد باید انجام بدن؟ سند ملی بودجه این سند عالی ترین سند مطرح بودجه است، حتی تمام قوانینی که با سند ملی بودجه در مغایرت باشن او قانون قابل تطبیق نیست، سند ملی بودجه قابل تطبیق است، ولی به خاطر اینا گرفتن گوشه کردن سند ملی بودجه رو نشر نمیکنن. ولی کسایی که امکانات دارن بفرمایید در وزارت مالیه برن دسترسی پیدا کنن به سند ملی بودجه، یک بار ببینید خرج دسترخان مولوی صاحب ایبت الله چند است، به دسترخان ما چند مدره، ما در یک سال یک لک پیدا کرد نیستم، چرا نیستم، ما چی فرق دارم با اینا؟ خب برو بسیار فرق دارم، خب روز یک لک تو امیال شما 4 میلیارد رو تقسیم نمید، 12 میلیون نزدیک به 12 میلیون میشه روزانه خرج دسترخانشون، با کدام دلیل و با کدام اساس؟ خب میگن خب وقتی میگن هیچ فساد نیست، چی فساد بالاتر از این؟ نکن ما یک معیار داریم در قرآن، ما از ما بالای قرآن راجع به فساد صحبت میکنیم، خداوند میگه یک ای کسایی که شما ایمان آورید الله تو هاد الامانت الا اهلها، شما امانت نتین مگر بر اهل امانت، در تفسیر از خود پیغمبر میفرمه به صراحت که آیت در شأن کسی نازل شده که پیغمبر علیه السلام کلیوی کعبه را ازش گرفت در فتح مکه مکرمه، کلیوی کعبه را ازش گرفت بر مسلمان ها داد، آیت آمد که پس بکن بر زمو آدم، اونا مسلمان هم نبودن، چرا؟ به خاطر از که اونا مسلکی بودن در حفظ و مراقبت قبل معظمه، اونا از همه اموراتش با خبر بودن، اونا تجربه زیر داشتن که کعبه را باید نگاه کنن. ولی ما چی کردیم؟ امارات اسلامی کامیاب شد، چند وزیر ما مکتب خوانده؟ چند معین ما مکتب خوانده؟ چند رئیس عمومی مکتب خوانده؟ چند رئیس خوانده؟ چند عامر خوانده؟ چند مدیر عمومی خوانده؟ هیچ کدامشان نخوانده؟ و مامورین سابقه از بس مدیر عمومی با پایین کار میکنن، هیچ مامور سابقه از بس مدیریت عمومی دارن؟ یکون تاریک مانده از تصادفات روزگاره.
تشکر، در آینده بازم روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم. تنها همون که بگین که منابع شما چی است، مثلا منبع که شما این چیزها رو گرفتین؟
این معلومدار گپ است، شما فکر میکنین لویسانولی کی داریم؟ در تشکیل دولت نداریم. کسی که یک روز دولت دارم و نمیتونم لویسانولی
نداریم. نیمی بودجه که گفتین 12 میلیون مصرف میکنه به طور مثالی را در بودجه دیدین؟
سند ملی بودجه نوشته است برای خط
دسترخانه. سعید سمیل تنها به خاطر معلومات شنونده عزیز ما خواستیم که موضوع را برشان روشن بسازم. های بسیار زیاد تشکر.
من به این خاطر گفتم که هر کس دسترسی داره بکشنیم سند ملی بودجه را نشر کنیم.
پیام شما نظر شماست.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم برادران در فینازاره این دن هستم، ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاجدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 0-71-45-36. تکرار شماره 0-71-45-36. از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاجدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا اثرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 0042-07-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
تو بای طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی. تو بهین طرز نگاه هر دم قیامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی، هر کی باشد با خدا اسیر دامت میکنی.
من هگم بیا بیا تو نکو نگا نگا من هگم بیا بیا من هگم بیا بیا از دی عالم با خدا مرا ملامت میکنی از دی عالم با خدا مرا ملامت میکنی تو با این طرز نگاه هر دم قیامت میکنی هر کی باشد با خدا حسیر دامت میکنی